لحظه ها را مگذران بی اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شمار. چشم خود بر هم زنی می رسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. فضل الله توکل استاد سنتور و آهنگساز را همگان با ساخته های موسیقایی می شناسند، اما کمتر کسی است که بداند او در ترانه سرایی نیز تبحر دارد. بسیاری از خوانندگان ترانه های استاد توکل را اجرا کردند، از جمله ترانه های او مژده بهار است. فضل الله توکل ترانه مژده بهار را با الهام و برداشتی از شعر زیبای نرم نرمک میرسد اینک بهار، اثر استاد فریدون مشیری نگاشته است، شعری که الهام بخش بسیاری از آثار بهاری آهنگسازان ایران شده است و توسط هنرمندان مختلف اجرا شده. فضل الله توکل با نگاهی عامیانه تر به بهار پرداخته است و علیرضا افتخاری نیز این ساخته را خوانده است. در اجرای افتخاری فریدون شهبازیان با او همکاری داشته. بهنام خدارحمی نیز این اثر فضل الله توکل را تنظیم کرده است.
زندگی با خوب و بد طی می‌شود، صبح فروردین شب دی می‌شود، لحظه ها را مگذران بی اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شما. چشم خود بر هم زنی میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار.
خب خداوند صدایی داده و این صدا رو من حفظش کردم برای عزیزانی که خب دوست دارن کارهای من رو، سالها گوش دادن، خاطراتی دارن، در غمشون شادیشون ها من حضور داشتم در خونه ها و حالا بالاخره بایستی کار کنم، بایست بازیگر این سل اپرا باشم نه تماشاگر.
با هم به قطعه مژده بهار با ترانه و آهنگسازی فضل الله توکل و صدای علیرضا افتخاری گوش میکنیم. این اثر در دستگاه شور است.
در به روی خود مبند، بر همه دنیا بخند. عمر آدم ها کمه، فرصت آهودمه. عشق گل ها در بها، قطره های شبنمه. چشم خود بر هم زنی، میرسد از ره بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. زندگی با خوب و بد می شود، صبح فروردین شبه دی می شود. لحظه ها را مگذران بی اعتماد، لحظه گردد ماه و سالی به شما. چشم خود بر هم زنی، میرسد از ره بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار. از کنایه بارها بر خود و بر حال خود خندیدم، بر سرشت و سرنوشت، بر نصیب و فال خود خندیدم. خنده ای از فرط شوق کس ندیده، بی گمان از من مگر. در میان گریه ها بر خود و احوال خود خندیدم. زندگی با خوب و بد طی می شود، صبح فروردین شبه دی می شود. لحظه ها را مگذران بی اعتبار، لحظه گردد ماه و سالی بی شما. چشم خود بر هم زنی، میرسد از ره بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال روزگار.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. دو شماره تلفن 224-785 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه چراغ داران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغ داران. این برنامه استاد حسین علی راشد. حسین علی راشد در دوم تیر 1284 خورشیدی و در روستای کاریزک تربت ایدریه دیده به جهان گشود. او مقدمات علوم دینی را در زادگاهش گذراند. سپس همراه پدرش به مشهد رفت و در حوزه علمیه آن شهر به تحصیل پرداخت و نزد حاج آقا حسین قمی، آقازاده خراسانی و آقا بزرگ فقه و اصول و فلسفه خواند و در زمینه ادبیات عربی و فارسی از درس ادیب نیشابوری بهره برد. پس از آن برای تکمیل تحصیلات خود به نجف اشرف رفت و از محضر بزرگانی چون میرزا حسین نائینی و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی کسب فیض کرد و به کشور بازگشت. بعد از توقف کوتاهی در تهران و قم عازم شیراز شد و در آنجا مجلس وعظ و خطابه برگزار کرد و حدود یک سال و نیم در آنجا ماند. از همانجا منبر رفتن او آغاز شد و شخصیت او به عنوان خطیب شکل گرفت. این صدای حسین علی راشد است که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على نبیه محمد و آله.
راشد در بازگشت از شیراز بنا به تقاضا و اصرار مردم اصفهان در آنجا ماند و حدود 15 ماه بر منابر آن شهر به وعظ و خطابه پرداخت. منبرهای راشد منظم و روشمند بود. اون مطالب دینی را به زبان ساده و همه فهم بیان می کرد و آرام و شمرده سخن می گفت و سخنرانی های رادیو ایران از او پر مخاطب بود. پس از واقعه مسجد گوهرشاد تیر 1314 راشد در اصفهان بازداشت شد و مدت 75 روز در زندان انفرادی به سر برد.
در کتاب‌های علمی که پیشینیان می‌نوشتند و آنها که اکنون هم بر اون روش نوشته می‌شود،
بعد از آزادی در تهران ساکن شد و نخست در چاپخانه مجلس به فهرست‌نگاری و تصحیح متون در حال چاپ اشتغال یافت. سپس در شرکت مطبوعات استخدام شد. این عالم فرزانه در دوره 17 مجلس شورای ملی نیز به مجلس راه یافت، اما چند جلسه بیشتر در آن حضور پیدا نکرد. مناصب دیگری از جمله وزارت معارف نیز به راشد پیشنهاد شد اما نپذیرفت. حمایت از زنان یکی دیگر از فعالیت‌های این عالم برجسته بود.
معمول چنین بود و هست که مسئله‌های اصلی را که ثابت کردن آنها محتاج به آوردن دلیل است، زیر عنوانی مستقل و خاص به اون مسئله ذکر می کنند.
مرحوم راشد در روزهایی که عده‌ای تحصیل زن را در مدارس جدید بر نمی تافتند، دختر خود را به دانشگاه فرستاد تا در رشته زیستشناسی تحصیلات خود را کامل نماید و پس از آن مشغول به تدریس این رشته در مقاطع آخر دبیرستان شد. یکی از اقدامات فرهنگی این عالم فرهیخته، علاوه تدریس در دانشکده معقول و منقول دانشکده الهیات و معارف اسلامی، قلم فرسایی در روزنامه‌های ایران، اطلاعات، مجلات مهر و ایران امروز بود. همچنین او در 1342 خورشیدی به ریاست گروه فلسفه و حکمت اسلامی منصوب شد و در سال 1345 خورشیدی بازنشسته شد.
در عرف مردم وقتی که میگویند که فلانی را تنبیه کردن، قصدشون مجازاته، اما تنبیه واقعا به معنی مجازات نیست.
این خطیب پرآوازه بیش از 35 سال در رادیو سخنرانی کرد و دلسوزانه به آنچه در رادیوی آن روزگار امکان گفتنش درباره معضلات فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه خود از منظر دین بود میپرداخت. او از فنون سخنوری به خوبی آگاه بود و عمق دانش دینیش را با مطالعات گسترده و متنوع حفظ می‌کرد و نهایت انصاف و ادب را هنگام سخنرانی داشت. استقبال از سخنان او تا بدانجا بود که متن سخنرانی‌های ایشان به طور مرتب در جراید کشور چاپ می‌شد. سرانجام این عالم فرزانه در 7 آبان 1359 خورشیدی بر اثر سکته مغزی دیده جان فروب است و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
در سخنانی هم که ما مردم با یک دیگر داریم، بسیاری از مطالب از همین قبیل است.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشونم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقا به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره، ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
ما خدمتگزاران شما در مجموعه بزرگ سندباد سال خوبی رو برای شما آرزومندیم.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. برای هر ایرانی یک کولر گازی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
یه ساز
همراه لحظه های نوروزی شما. سرزمین
نوروز. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بخوان ای قناری ترین پرنده در مقدم بهار، در رویش سبز گیاه، تو شنیده می شوی از پشت آوازهای معطر، از نگاه هر ره گذر. بخوان با پیراهنی از ابر و شالی از رنگین کمان. درود به اهالی سرزمین نوروز، تبریک بنده و همکارانم رو از پخش شبکه فرهنگ پذیرا باشید. فرا رسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیزمون شاد باش میگیم. در این روزهای خجسته که با رستاخیز طبیعت مقارن است، همراه لحظه های بهاری شما هستیم با برنامه زندگی سرزمین نوروز. با ما همراه باشید، هر کجا که هستید، در سفر هستید، در حال آماده شدن به رفتن سفر هستید، هر کجا که هستید با ما همراه باشید با برنامه زنده سرزمین نوروز. شما عزیزان هم از همین لحظه میتونید با ما همراه باشید از طریق دو شماره تلفن 224-85-225-800. بفرمایید که به کدام منطقه سفر کردید، از کدوم شهرها دیدن کردید. از شما خواستیم که از خاطرات سفرتون برامون بفرمایید. کجاها هستین؟ کجاها رفتین؟ کیا رو دیدین؟ کدوم مناطق رو دیدین؟ 224-85-225-800. در همین زمینه کمک میگیریم از جناب آقای فاطمی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر. سلام بر شما آقای فاطمی. سلام، نوروز مبارک. الو.
سلام منم. سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، در خدمتتون.
خواهش میکنم. خوب هستن آقای فاطمی؟ خدا قوت.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
سلامت باشید. خواهش میکنم از حال و هوا و فضای سفرهای نوروزی برامون بفرمایید.
خب ما موج اول سفرهای نوروزیمون تقریبا به پایان رسیده، دارن برمیگردن مردم به شهرها، علارغم تاکیداتی هم که در روزهای گذشته داشتیم مبنی بر برنامه‌ریزی سفر که تداخل سفر در حجم برگشت رو نداشته باشن، ولی خب دیروز ما یک حجم ترافیک سنگین رو در بعد از ظهر داشتیم. امروز هم پیش بینی می‌کنیم که بعد از ظهر در ورودی شهرها ترافیک سنگین رو داشته باشیم. برنامه‌ریزی لازم هست برای سفر که قبل از روز ساعت پایانی روز به شهرهای خودشون برگردن تا ترافیک سنگین رو نداشته باشیم در ورودی شهرها. نکته دیگری که وجود داره و بحث هواشناسی است و این که تقریبا از روز یکشنبه ما با طوفان‌هایی در جنوب کشور مواجه هستیم که تمام جنوبی رو در بر میگیره. بله فردا و برنامه‌ریزی لازم برای ترددهای دریایی باید انجام بشه، مخصوصا جزایر قشم که قشم و هرمز که درگیر طوفان هست دریاش باید برنامه‌ریزی لازم انجام بشه. نکته دیگری که وجود داره در مورد توزیع مکانی سفر در موج دوم سفر هست. پیشبینی ها اینجوری هست که ما در سواحل دریای خزر خب حجم مسافرت های بیشتری رو داریم، سه استان شمالی کشور و حجم سفر از استان های جنوبی کاسته میشه. شهرهای غربی ما هم داره محل سفر میشه، کرمانشاه و همدان وضعیت مناسب تری رو خواهند داشت. اتفاقا نیمه دوم هم میتوانن پذیرای مسافرین باشن. در استان خراسان جنوبی، سمنان، تهران، البرز و مرکزی، قم، جنوب کرمان، جنوب فارس، اینها شهرهایی هستن که توصیه میشه برای سفر. همطور سیستان و بلوچستان، البته چابهار هم وضعیتش داره به وضعیت نرمال میرسه. اینها جایی هستش که کماکان میتونن سفر بکنن. البته تهران با وضعیت خوبی مواجه شد و حجم سفرها از روز دوم حجم سفرها افزایش پیدا کرد. ضریب اشغال تختهای ما به شدت در تهران افزایش پیدا کرد، به نزدیک به 90% رسیدیم. 90% ضریب اشغال تخت رسیدیم که این وضعیت کماکان ادامه داره و سمنان و خراسان جنوبی هم ترددها و اقامتهاش به شدت افزایش پیدا کرد بعد از توصیه هایی که برای سفر داشتیم. خراسان شمالی و بلوچستان هم وضعیت خوبی رو دارن در اشغال.
فکر می‌کنم گنجایش پره دیگه اونجاها.
به گلستان یه خورده وضعیتش تقریبا 85% اماکن اقامتیش پر شده. خراسان شمالی ولی هنوز جای کار داره و میتونن که سفر داشته باشن به خراسان شمالی.
درسته، بسیار سپاسگزار هستیم از شما. مورد دیگه ای هست که اشاره بفرمایید؟
خیلی ممنون. رعایت نکات ایمنی در سفر، متاسفانه ما در طول سفرها افزایش تلفات جاده‌ای رو داشتیم در برخی از محورها که باید مردم توجه بکنن. عدم توجه به جلو یکی از مهمترین دلایل بود برای تصادفات که به خاطر استفاده از موبایل هست و سیستم های سفر که میتونن سیستم ها رو صوتی گوش بکنن به جای اینکه تصویری ببینن و دست بگیرن. نکته دیگری که از سرعت بود در تصادفات و خواب آلودگی، ما در ورودی شهرها 60% تصادفات در 30 کیلومتری شهرها اتفاق افتاده. در 30 کیلومتری شهرها ما کمپ هایی رو ایجاد کردیم به اسم کمپین 60 که این کمپ ها هم هلال احمر هم پلیس جامعه محلی روستایی که نزدیک شهرها هستن حضور دارن، صنایع دستشون رو میفروشن، میتونن یه توقف کوتاهی داشته باشن، یک چایی اونجا میل بکنن، یک توقف داشته باشن و دوباره حرکت بکنن که بسیار موثر در کاهش دستان.
آقای فاطمی خیلی ممنون از اشاره های دقیقی که کردین. متاسفانه خیلی جاها هم دیده شده که راننده حواسش جمع بوده، مقصر نیست، اون کنار دستیا، اون سرنشینایی که حالا تو ماشین هستن، اونا در واقع حالا گرمشون شده، نمیدونم لباس تعویض میکنن، حتی دیده شده بچه رو دارن تعویض میکنن و حواس راننده رو پرت کردن. اون سرنشینای دیگه هم خیلی مهمن که کمک کنن به حواس جمع بودن راننده.
بله کاملا درست.
در هر حال ما سپاسگزار هستیم از شما، انشالله روزای بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی ممنون، متشکر. منم از شما تشکر میکنم.
برقرار باشید، خدا قوت، خدا حافظ. گفتگوی تلفنی ما رو شنیدید با جناب آقای فاطمی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر. فرصت‌های زندگی چون ابرها درگذرند، بیایید لحظه‌های شورانگیز بهار را پاس بداریم و مهربان‌ترین الفبا را به لوح دل‌های یکدیگر هدیه کنیم. دوستان گرامی، حالا که بازار سیر و سفر و گردشگری گرم هست، گفتگو تلفنی خواهیم داشت در بخش میراث جهانی با جناب آقای فرزان احمد نژاد که همین الان پشت خط تلفنی ما هستن. سلام بر شما، عیدتون مبارک آقای احمد نژاد.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان، نوروزتون رو هم شاد باش میگم، امیدوارم سالی باشه پر از خیر و خوبی و خوشی و برکت و تندرستی برای همه همیهنان
هست. همچنین آرزوی ما برای شماست. آقای احمد نژاد، خیلی از عزیزان هموطنان گرامی به جنوب سفر کردن، به ویژه به چوغازنبیل که واقعا موقعیت خیلی دیدنی و دلنشینی هستش و پر از جاذبه است. خواهش میکنم که در این خصوص برامون صحبت بفرمایید. دوستانی هم که حالا سفر نرفتن شما راهنمایی بفرمایید که اونا هم جذب بشن و برن چوغازنبیل رو ببینن. من خودم بارها دیدم و لذت بردم.
چوغازنبیل در واقع یک شهر مذهبی باستانی بوده، مربوط به دوران ایلام میانی.
بله.
زمانی که اونتاشکال پادشاه ایلام میانی در واقع امپراتوری ایلام رو از یک امپراتوری حد متوسط به یک امپراتوری طراز اول تبدیل میکنه و در واقع یک قدرت دوچندانی رو میده دیگه، باعث میشه که در طی این سالهایی که دستاندازی بین النهرینی های مثل سومر، مثل اوروک، وارکا، لاگاش به ایلام صورت میگرفت، این بار برعکس شد. یعنی ایلام اومد و شروع کرد به حمله به تمام اون قسمت ها و تقریبا تمام اون دور از شهرهای ایرانی رو به نوعی زیر مجموعه خودش آورد. اینها اومدن و یک شهری درست کرده بودن مذهبی به نام درونتاش که فرایز دینیشون رو در اون روزگار در اون شهر انجام میدادن. وقتی که در دوران اونتاشکال ما دیدیم که این در واقع حکومت تبدیل میشه به یک حکومت طراز اول و یک قدرت در واقع بین‌المللی در اون دوره خودشون، اینها میان و معماری قدرت رو شکل میدن. در نتیجه اون معبدی که حوضچه بزرگ آبی بود برای حالا احتمالاً غسل کردن رو تبدیل به یک زیگورات میکنن.
بله.
زیگورات ها بناهای طبقاتی پلکانی هستن که هر طبقه از طبقه زیرین خودش کوچکتر هست و روی همدیگه ساخته میشده. اما زیگورات چوغازنبیل از دو حیث کاملا منحصر به فرده. اینها آمده بودن برای هر طبقه یک پی مستقلی رو درست کرده بودن به این شکل که طبقه اول، دوم و سوم حالتی مثل قاب، حالا قابایی که به دیوار وصل میشه، چهارگوش بود، وسطش خالی و اینها رو به متراژهای هر چه کوچیک‌تر میشد رو به بالا میمد و طبقه چهارم یک مکعب توپر بود که در مرکز قرار داشت.
بله.
و طبقه پنجم هم اتاقی بود که بر روی این قرار میگیره و اونجا دو تا مجسمه از این شوشینا خدای حامی شهر شوش رو اونجا قرار داده بوده. یعنی این زیگورات برای خدای حامی شهر شوش ایجاد شده بود و اولین باری هست که در دنیا یک همچین معماری رو برای یک در واقع بنایی به کار میبرن. 1250 پیش از میلاد تاریخ ساختش هست. اولین طاق ضربی جهان هم در زیگورات چوغازنبیل در واقع ایجاد شده و از این حیث میبینیم که این زیگورات کاملا منحصر به فرد است.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما، اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان